بریم با هم یه لحظه فکر کنیم. فرض کنید الان سال 2026 و نسل جدید بازیا نه فقط یه قدم بلکه یه جهش کوانتومی به جلو داشتن. امروز قراره با هم به دل منابعی بزنیم که دقیقا همین آینده رو برای شما ترسیم میکنن. منبع اصلی ما مقاله از تکینگیب هست که خب مورد انتظارترین بازی های سال 2026 رو معرفی کرده. و مأموریت ما با شما اینه که نه فقط ببینیم چه بازیایی تو راهه، بلکه بفهمیم این موج جدید چه معنایی برای صنعت و البته برای جیب ما داره. پس بیایید این آینده هیجان انگیز رو با هم واکاوی کنیم. خب مقاله بحث رو با دو تا بازی شروع میکنه که بهشون میگه پادشاهان بلا منازع و طبیعتاً اولین اسم گرند تفت آتو 6 هست. منبع میگه این فقط یه بازی نیست، یه رویداد فرهنگیه. به نظر شما چرا از این کلمه استفاده میکنه؟ یعنی چی یه بازی رو به رویداد فرهنگی تبدیل میکنه؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه. این عبارت رویداد فرهنگی فقط یه اغراق تبلیغاتی نیست. واقعا نیست. وقتی یه دهه یا حتی بیشتر بین دو تا نسخه از یه مجموعه فاصله میفته، انتظارات از سطح یه محصول سرگرمی فراتر میره. راکستار با هر نسخه GTA نه فقط یه بازی بزرگ بلکه یه استاندارد جدید برای کل صنعت تعریف کرده، از فیزیک و هوش مصنوعی گرفته تا داستانگویی توی جهان باز. برای همین عرضه GTA 6 فقط عرضه بازی نیست، یه لحظه است که همه صنعت و مخاطبها نفسشون رو حبس میکنن تا ببینن آینده چه شکلیه.
کاملا متوجهم. پس فقط خود بازی مهم نیست، اون تأثیری که روی بقیه میذاره مهمه.
دقیقاً منشأ هم همینو اشاره کرده. میگه ما به وای سیتی مدرن برمیگردیم با دو قهرمان به اسم جیسون و لوسیا که یه دینامیک شبیه بانی و کلاید دارن. اما نکته‌ای که توجه من رو جلب کرد تأکید شدید روی جزئیات فنی بود. فیزیک آب، هوش مصنوعی NPC ها، یعنی این جزئیات فنی همون چیزیه که اون استاندارد جدید رو تعریف میکنه؟
دقیقاً همینه. ببینید، جزئیات فنی تو بازی‌های راکستار فقط برای قشنگی نیستن. اینا در خدمت قوطه‌وری کامل شما توی دنیای بازیان. وقتی یه NPC تو بازی به تغییرات آب و هوا واکنش طبیعی نشون میده یا مثلا فیزیک تصادف یه ماشین حس کاملاً واقعی داره، اینها مرز بین دنیای مجازی و واقعیت رو کمرنگ‌تر می‌کنن. این وسواس تو جزئیات امضای راکستاره و برای همینه که بازیاشون تا سالها بعد هم از نظر فنی حرف برای گفتن دارن. این همون جهش نسلیه که همه منتظرشن.
پس GTA V6 میشه یه جورایی معیار سنجش این نسل. جالبه که مقاله بلافاصله بعد از این قول از یه پادشاه دیگه نام میبره. Resident Evil Requiem. کپکام واقعاً با اون موتور RE انجین تو این سالها ترکونده.
او بله.
منبع میگه این نسخه قراره پایان بندی خط داستانی فعلی باشه و تمرکزش رو از اکشن به سمت وحشت روانشناختی برمیگردونه. این به نظرم یه حرکت ریسکی میاد، نه؟ چرا شرکتی که با نسخه های اکشن تر مثل ویلج انقدر موفق بوده باید برگرده به ریشه های کمتر و ترسناکترش؟
شاید در نگاه اول ریسکی باشه، ولی به نظر من یه ریسک هوشمندانه است. کپکام فهمیده که هویت اصلی رزیدنت ایول توی ترس ریشه داره. موفقیت نسخه های اکشن تر اونا رو تو موقعیتی قرار داده که میتونن بدون نگرانی مالی به خواسته طرفدارای قدیمی تر هم جواب بدن. این بازگشت به وحشت روانشناختی نه تنها به این مجموعه عمق بیشتری میده، بلکه نشون میده کپکام به میراث خودش وفاداره. با این کار دارن میگن رزیدنت ایول فقط یه بازی اکشن زامبی محور نیست، پادشاه ژانر وحشت و بقاست و میخواد این جایگاه رو حفظ کنه.
این نکته جالبیه. پس در واقع دارن به مخاطب اصلی و قدیمی خودشون احترام میذارن. خب این دوتا پادشاه یعنی GTA و Resident Evil تقریبا روی همه پلتفرم ها هستند. اما جنگ اصلی جای دیگه ای اتفاق میفته. جنگ انحصاری ها بین سونی و مایکروسافت. مقاله اینجا وارد تحلیل جالبی میشه. اول بریم سراغ جبهه پلی‌استیشن و مارولز وولورین. منبع خیلی واضح میگه. فراموش کنید اینسومنیاک فقط بازی‌های خانوادگی می‌سازه.
بله. و این نکته بسیار بسیار مهمیه. این بازی قرار خشن باشه. خونین و با درجه سنی بزرگسال یا همون ام، با مبارزاتی که توش قطع عضو داریم و محیط‌های تاریک و بسته. این یه بیانیه از طرف سونی و اینسامنیا که اونا دارن به بخشی از مخاطبها جواب میدن که از بازی‌های ابرقهرمانی تمیز و زیادی سینمایی خسته شدن و دنبال یه تجربه وحشیانه‌تر و بی‌پرده‌تر می‌گردن.
پس یه حرکت حساب شده برای جذب مخاطب بزرگسال‌تره. در کنار این منبع به Death Stranding 2 هم اشاره می‌کنه. باز هم یه بازی عجیب از هیدئو کوجیما با گرافیک فوتوریالیستی و بازیگرای هالیوودی. اگه این دوتا رو کنار هم بذاریم به نظر میاد استراتژی سونی خیلی مشخصه، درسته؟
کاملاً. استراتژی سونی سرمایه گذاری روی تجربه های منحصر به فرد و رویداد محوره. چه یه بازی ابرقهرمانی بزرگسالانه مثل وولورین باشه، چه یه تجربه هنری و عجیب مثل Death Stranding 2. سونی داره روی بازی‌های شرط بندی می‌کنه که شما جای دیگه‌ای نمی‌تونید پیداشون کنید. اینا عناوینی‌ان که به خودی خود یه رویداد حساب میشن و مردم رو برای خریدن پلی‌استیشن ترغیب می‌کنن. تمرکز روی کیفیت بالا، داستانگویی سینمایی و خب ریسک‌های خلاقانه است.
حالا بیایم اون طرف میدون. مایکروسافت و ایکس باکس. منبع اینجا دوتا از بزرگترین بازگشت‌ها رو معرفی می‌کنه. اولی Gears of War، ایده‌ای یه پیشدرآمد که به روز اول حمله لوکاسا برمیگرده، یعنی قبل از اینکه شخصیت‌ها اون قهرمانای جنگی شکست ناپذیر بشن. منبع میگه تمرکز اصلی روی ترس و بقاست. این بازگشت به ریشه ها در مقابل نوآوری‌های سونی یه حرکت تدافعی به نظر نمیرسه؟
شاید در نگاه اول تدافعی به نظر بیاد، اما در واقع یه استراتژی کاملا متفاوت و هوشمندانه است. مایکروسافت به جای خلق IP های کاملا جدید داره هوشمندانه مجموعه های محبوب و نوستالژیکش رو احیا میکنه. اونا میدونن که میلیون ها نفر با Gears of War خاطره دارن. با بازگشت به ریشه های ترسناک و تاریک این مجموعه هم دارن طرفدارای قدیمی رو راضی میکنن و هم با نمایش قدرت گرافیکی Unreal Engine 5 مخاطبای جدید رو جذب میکنن.
آها، پس یه جورایی دارن از سرمایه احساسی که از قبل وجود داشته استفاده میکنن.
دقیقاً.
اینو در مورد بازی دومشون یعنی فیبل هم میبینیم. یه ریبوت خیلی مورد انتظار با اون طنز خاص بریتانیایی و آزادی عمل بالا. وقتی این دوتا استراتژی رو کنار هم میذاریم، تفاوت اصلی کجاست؟ سونی با بازی‌های جدید و خاص، مایکروسافت با احیای اسطوره‌ها.
تفاوت اصلی توی مدل کسب و کارشونه. سونی میخواد شما برای یه بازی رویداد محور مثل وولورین $70 پول بدید، اما مایکروسافت میخواد شما مشترک سرویس گیم پس بشید.
آها.
بازی‌های بزرگی مثل Gears و Fable از روز اول روی این سرویس عرضه میشن. پس استراتژی مایکروسافت ارائه یه ارزش اشتراکی فوق‌العاده است. اونا میگن به اکوسیستم ما بیایید و به یه کتابخونه از بازی‌های بزرگ دسترسی پیدا کنید. این یه تقابل جذابه بین مدل فروش بلیت سینما برای یه فیلم بزرگ سونی و مدل اشتراک نتفلیکس مایکروسافت تو دنیای بازی‌ها.
این تحلیل تقابل رویداد و اشتراک واقعا عالی بود. یعنی ممکنه در آینده نزدیک ما دو نوع کاملا متفاوت از گیمر داشته باشیم.
بله، کاملا محتمله.
جالبه. اما جدا از این جنگ انحصاریا، مقاله به بازی‌های اشاره می‌کنه که انگار از یه دنیای دیگه اومدن و دارن تعریف جدیدی از گرافیک نسل بعد ارائه میدن. اول از همه Crimson Desert، یه بازی کره‌ای که منبع بهش میگه ویچر شرقی.
بله، و این توصیف فقط به خاطر ظاهر فانتزی و قرون وسطاییش نیستا. چیزی که Crimson Desert رو خاص میکنه سطح دیوانوار تعامل با محیطه. منبع به مثالهایی مثل کشتی گرفتن با هر NPC، بالا رفتن از هر دیواری و حتی پرواز بر فراز قلعه ها اشاره کرده. این بازی فقط از نظر گرافیکی خیره کننده نیست، داره مرزهای فیزیک و تعامل پذیری توی جهان باز رو جابجا میکنه، انقدر که حتی نگرانی‌های در مورد اجرای روانش روی کنسول‌های فعلی وجود داره.
پس این فقط یه جهش گرافیکی نیست، یه جهش تو گیم پلیه و این نشون میده که توسعه‌دهنده‌های آسیایی دارن به غول‌های تکنولوژی تو این صنعت تبدیل میشن. مثال دیگه منبع Phantom Blade Zero هست.
بازی‌های سولز لایک معمولاً کند و حساب شده هستن، اما این یکی با اون سبک مبارزات پانک کونگ فویی که مقاله میگه به شدت سریع، آکروباتیک و سینماییه. این فقط یه تغییر ظاهریه یا یه تحول واقعی تو این ژانر حساب میشه؟
نه، این یه تحول واقعیه، چون داره یکی از اصول بنیادی ژانر سولز لایک، یعنی مبارزات کند و استراتژیک، رو به چالش میکشه. با تزریق سرعت و زیبایی شناسی فیلم‌های رزمی کلاسیک، این بازی داره یه جورایی زیرشاخه جدید خلق میکنه. چیزی که در مورد کریمزون دزرت و فانتوم بلید زیرو جذابه اینه که نشون میدن نوآوری فقط دست استودیوهای غربی نیست. این بازی‌ها با اعتماد به نفس بالا ایده‌های جدیدی رو هم توی تکنولوژی و هم توی طراحی گیم پلی ارائه میدن که میتونه الهام بخش کل صنعت تو سالهای آینده باشه.
دقیقاً. و این حس سینمایی که تو فانتوم بلید زیرو هست ما رو به بخش بعدی تحلیل منبع میرسونه، داستان‌های تعاملی سینمایی، بازی‌هایی که مرز بین فیلم و گیم رو کمرنگ‌تر می‌کنن. اولین مثال 007 First Light یا همون Project 07 هست، ساخته استودیوی آیو اینتراکتیو. یعنی این به نظر من خب یه ترکیب رویاییه واقعا. استودیویی که با سری هیتمن استادی خودش رو تو طراحی مراحل سندباکس ثابت کرده، حالا رفته سراغ جیمز باند.
این واقعا یه ازدواج آسمانی بین توسعه دهنده و یه IP محسوب میشه. مکانیکای گیمپلی هیتمن مثل نفوذ به مکانهای حفاظت شده، استفاده از ابزارهای مختلف، اینا دقیقاً فانتزی جیمز بانده. منبع اشاره میکنه این بازی قرار داستان منشر باند رو روایت کنه، یعنی قبل از اینکه به مأمور 007 تبدیل بشه، و این به آیو اینتراکتیو آزادی عمل زیادی برای شخصیت پردازی و خلق یه داستان عمیق و انسانی از این شخصیت نمادین میده.
و این یه روند بزرگتر رو نشون میده. کنارش منبع از مارول 1943 Rise of Hydra هم اسم برده، یه بازی تو دوران جنگ جهانی دوم با کاپتان آمریکا و پلنگ سیاه، با تمرکز شدید روی داستان سینمایی و قدرت گرافیکی آن ریل انجین 5. این دوتا عنوان چه چیزی رو در مورد بازی‌های اختباسی به ما میگن؟ چون قبلاً بازی‌های لایسنس شده معمولاً کیفیت خوبی نداشتن.
دقیقا نکته همینه. این عناوین دارن یه سوال مهم رو مطرح میکنن. نقش بازی‌های اقتباسی تو دوره جدید چیه؟ اون دورانی که بازی‌های ضعیف فقط برای تبلیغ یه فیلم ساخته میشدن تموم شده. حالا استودیوهای درجه یک از این شخصیت‌های نمادین برای خلق تجربه‌های عمیق، با کیفیت و داستان محور استفاده میکنن. تجربه هایی که میتونن به راحتی با بهترین آثار سینما و تلویزیون رقابت کنن. این یه تغییر پارادایم تو صنعت سرگرمیه. این بازی ها دیگه محصول جانبی نیستن، آثار مستقل و مهمی توی دنیای اون شخصیت ها به حساب میان.
خب، همه اینها فوق العاده هیجان انگیز به نظر میاد. یه سال پر از رویدادهای فرهنگی، جنگهای استراتژیک بین کنسول ها و جهشهای تکنولوژیک. اما حالا میرسیم به مهمترین بخش این تحلیل، بخشی که مستقیما به شما مربوط میشه. منبع به یه واقعیت کلیدی اشاره کرده. قیمت استاندارد هر بازی 70 دلاره. با یه دلار فرضی 145 تومانیه که مقاله در نظر گرفته، این یعنی حدود 10 میلیون تومان برای هر بازی. سوال اینه، چطور میتونیم از این سال شگفت‌انگیز لذت ببریم بدون اینکه ورشکست بشیم؟
این سوالی هست که ذهن همه ما رو درگیر میکنه. و خوشبختانه مقاله فقط مشکل رو مطرح نکرده، بلکه 3 تا استراتژی هوشمندانه و کاملا عملی رو هم پیشنهاد داده که باید بهشون توجه کنید. استراتژی اول، سرمایه گذاری روی سرویس‌های اشتراکی. همونطور که گفتیم، بازی‌های بزرگ ایکس باکس مثل فیبل و گیرز آف وار از روز اول روی گیم پاس عرضه میشن. این بدون شک اقتصادی ترین راهه.
پس برای کسی که ایکس باکس داره این انتخاب تقریبا واضح و بدیهیه، اما برای بقیه بازی‌ها مثل GTA V یا انحصاری‌های پلی استیشن که روی سرویس اشتراکی نیستن چی؟
اینجا استراتژی دوم وارد میشه که منبع بهش میگه قانون یکی بخر بقیه صبر کن. این یعنی شما باید هوشمندانه انتخاب کنید. فقط برای یه بازی مثل GTA V که بخش آنلاین خیلی گسترده ای داره و خطر اسپویل شدن داستانش تو روزهای اول خیلی زیاده، هزینه کامل 70 دلاری رو پرداخت کنید، چون تجربه کردن اون بازی همزمان با بقیه دنیا بخشی از جذابیتشه. اما برای بازی‌های داستانی تک نفره مثل وولورین یا رزیدنت ایول میتونید 3 تا 6 ماه صبر کنید.
این صبر کردن چه فایده ای داره؟ آخه خیلی سخته آدم برای یه بازی که انقدر منتظرش بوده صبر کنه.
فایدهش کاملا اقتصادیه. تو این مدت کوتاه هم قیمت دیسک‌های فیزیکی دست دوم به شدت میاد پایین و هم اکانت‌های ظرفیتی دیجیتال با قیمت‌های خیلی منطقی تری پیدا میشن. شما با یک کم صبر میتونید همون تجربه داستانی رو با نصف یا حتی 1/3 قیمت اولیه به دست بیارید. این استراتژی یعنی اولویت بندی هوشمندانه.
کاملا منطقیه. بسیار خوب. و استراتژی سوم چی؟
استراتژی سوم مستقیما برای گیمرهای پی سی هست. ارتقای سخت افزار قبل از گرانی. منبع تأکید میکنه که بازیهای سنگین سال 2026 مثل کریمسن دیزرت یا جی تی ای وی روی پی سی به سخت افزار خیلی قدرتمندی نیاز دارند. با توجه به نوسانات نرخ ارز، اگر قصد ارتقای کارت گرافیک یا پردازنده رو دارید، بهتر این کار رو زودتر انجام بدید قبل از اینکه موج بعدی گرونی ها ارتقای سیستم رو به یه رویای دست نایافتنی تبدیل کنه. این یه توصیه کاملا عملی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ماست.
پس به طور خلاصه، سال 2026 سالی پر از رویدادهای فرهنگی مثل GTA، جهش‌های گرافیکی باور نکردنی مثل کریمزون دیزرت و بازگشت اسطوره‌های مثل گیرز و فیبل خواهد بود. از خیابون‌های آفتابی وای سیتی گرفته تا قلعه‌های فانتزی و طنزآمیز فیبل، اما مهمترین درسی که از این منبع گرفتیم اینه که هیجان انگیزترین سال تاریخ گیمینگ در پیشه، ولی هوشمند بودن در انتخاب و نحوه خرید بازی‌ها کلید لذت بردن از اون برای شما خواهد بود.
دقیقاً. و این موضوع یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. با توجه به این واقعیت‌های اقتصادی و قدرت گرفتن روزافزون سرویس‌های اشتراکی مثل گیم پاس، یه سوال مهم برای آینده پیش میاد. آیا آینده گیمینگ برای خیلی از ما کمتر به مالکیت دائمی بازی‌های بزرگ و بیشتر به دسترسی موقت به یک کتابخونه عظیم بستگی خواهد داشت؟ و اگر اینطور باشه، این تغییر چه معنایی برای جایگاه یه بازی به عنوان یه رویداد فرهنگی مثل GTA 6 خواهد داشت؟ رویدادی که بخش بزرگی از اهمیتش به خاطر انتظار طولانی و خرید همگانی تو روز عرض است. آیا این مفهوم تو دنیای اشتراکی همچنان معنا خواهد داشت؟ این چیزیه که میتونید بهش فکر کنید.